شش بعد از ظهر در ایران است و شما همراه با مجله عصر رادیو فردا هستید. عصر یک روز تعطیل در نیمه شهریور، 15 شهریور 1402 است. محمد زرقامی هستم در کنار شما و با شما تا پنجره ای باز کنیم با هم به افق خبرها و تحلیلها در روزی که افزایش آمار پذیرش درخواست پناهندگی ایرانی ها در اتحادیه اروپا در سال جاری رکوردی شکسته، در روزی که هشدار دبیرکل سازمان ملل متحد رو داشتیم درباره گرمترین سال تاریخ بشر و البته طوفان سیل در نقاط مختلف جهان، آمار کشته شدگان در ترکیه و بلغارستان افزایش یافت. با این عنوان‌ها اجازه بدید که بریم سراغ آخرین و تازه‌ترین خبرها و این بار از کیان معنوی خبرها رو پی بگیریم.
سپاسگزارم از شما. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله روسیه به بازاری در شرق اوکراین دست کم 16 کشته بر جای گذاشته است. آقای زلنسکی در حال این خبر را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که کیف میزبان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا است. به گفته رئیس جمهور اوکراین در حمله روسیه به یک مرکز خرید در منطقه دونتسک چندین تن کشته و زخمی شدند. مقامات مسکو هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکردند. باران‌های سیلاسا و طوفان‌های همزمان در برزیل، یونان، بلغارستان و ترکیه جان ده‌ها تن را گرفت و تعداد نامعلومی مفقود بر جای گذاشت. بنا به گفته مقام‌های برزیل، باران‌های سیلاسا در بیش از 50 شهر این کشور تاکنون 22 کشته بر جای گذاشته و آمارها رو به افزایش است. تصاویر منتشر شده از ترکیه نشان می‌دهد سیل در استانبول خودروها و غرفه‌های بازار را با خود می‌برد. مقام‌های دولتی ترکیه اعلام کردند بر اثر سیل 2 تن در استانبول جان باختند و 4 تن دیگر در شمال غربی این کشور مفقود شدند. به گزارش اسوسییتد پرس در مجموع تاکنون در 3 کشور ترکیه، یونان و بلغارستان 7 تن در سیل جان باختند. وزارت خارجه بحرین اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت زندانیان در بحرین را به شدت محکوم کرد. ناصر کنانی سخنگوی این وزارتخانه روز شنبه از شرایط نامناسب زندانیان بحرینی و وضعیت حقوق بشر در زندانهای این کشور به شدت ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه بحرین در بیانیه‌ای از مقام‌های تهران خواست به سمت اطلاعات نادرست که به روابط بین دو کشور آسیب می‌زند کشیده نشوند. همکنون صدها تن از زندانیان سیاسی بحرینی در اعتراض به وضعیت دشوار خود دست به اعتصاب غذا زدند. در ایران نیز که اعتصاب غذا یکی از ابزارهای اعتراض زندانیان است، بهاره هدایت و نازیلا معروفیان دو زندانی سیاسی از آغاز اعتصاب غذای خود خبر دادند. کرملین در بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور روسیه و ولیعهد عربستان سعودی خبر داد. در بیانیه کرملین آمده ولادیمیر پوتین و محمد بن سلمان با مثبت ارزیابی کردن همکاری‌های اوپک پلاس کاهش داوطلبانه تولید نفت را در راستای تضمین ثبات بازار جهانی انرژی توصیف کردند. عربستان سعودی و روسیه روز سه‌شنبه اعلام کردند روند کاهش صادرات نفت خود را تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهند داد. تصمیمی که سیاست‌های دولت آمریکا را برای پایین آوردن بهای انرژی به چالش می‌کشد. و اینکه وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که این کشور از روز جمعه میزبان رزمایش مشترک 10 روزه با آمریکا خواهد بود. وزارت دفاع ارمنستان هدف از این رزمایش را آماده سازی نیروهای خود برای شرکت در ماموریت‌های بین‌المللی حفظ صلح اعلام کرده. روسیه یک پایگاه نظامی در ارمنستان دارد و خود را قدرت برتر در منطقه قفقاز جنوبی می‌داند که تا سال 1991 بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود. ایروان مسکو را متهم می‌کند که در زمینه حفظ صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان شکست خورده است.
تازه ترین خبرها رو کیان معنوی برای شما بازگو کرد و البته در این عصر چهارشنبه الان شما این امکان رو دارید که شنونده مجله ما باشید از طریق شبکه پیامرسان تلگرام. اگر که مراجعه کنید به این شبکه پیامرسان، به سراغ شناسه رادیو فردا برید @فرداگرام و از این طریق شما میتونید به صورت زنده ما رو بشنوید. ضمناً در حین شنیدن مجله عصر اگر نظری دارید درباره محتوای این مجله منعکس کنید برای همکاران من از طریق همین شناسه به صورت صوتی و یا به صورت کتبی. با هم ورق میزنیم صفحه اول رو. سفر سرزده آنتونی بلینکن به کیف، هدف چیست و اهمیت کجاست؟ در گزارش آنا رایسکایا. اختصاصی رادیو فردا، صحبت‌ها و واکنش کایلی مورگیلبرت، اسلام‌پژوه استرالیایی که زمانی را در ایران در بازداشت به سر می‌برد در ارتباط با بازداشت دیپلمات سوئدی. پایگاه خبری انتخاب توقیف و از دسترس خارج شد، نگاه جمشید برزگر. همچنین بخشی از گفتگوی زهرا امیر ابراهیمی، زهر امیر ابراهیمی بازیگر و کارگردان فیلم تاتامی رو خواهید شنید. وزیر 50 ساله‌ها بیشتر گوش به زنگ سرطان باشند، در گزارشی از اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. همونطوری که میدونید ساعت در ایران 6:07 بعد از ظهر و در کیف پایتخت اوکراین 5:37 بعد از ظهر. آنتونی بلینکن امروز به صورت سرزده وارد کیف شد. این سومین سفر آقای بلینکن هست از زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرده. وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر یا زمان این سفر رو در شرایطی انتخاب کرد که ساعتی قبل از اون کیف بار دیگه هدف حمله موشک‌های روسی قرار گرفته بود. گزارش آن رایسکایا رو در ادامه با هم بشنویم.
طی سفر 2 روزه به اوکراین که به دلایل امنیتی از پیش اعلام نشده بود، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به مقامات رسمی و فعالین مدنی به رایزنی پرداخت. او به محض ورود به کیف همراه با دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین از گورستان نظامی کیف بازدید و با نثار تاج گل به نظامیان اوکراینی کشته شده در جنگ روسیه ادای احترام کرد. در پی مذاکره با وزیر خارجه اوکراین، وزیر خارجه آمریکا با دنیس شمیگل نخست وزیر اوکراین و سپس کارمندان سفارت آمریکا در اوکراین و همچنین جمعی از فاعلین مدنی نشست داشت و در پایان روز چهارشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار میکند. سفر آنتونی بلینکن به کیف تنها ساعتی پس از آن آغاز شد که کیف همراه با چند منطقه دیگر اوکراین هدف حمله سنگین هوایی قرار گرفت. همزمان با این سفر چهارشنبه اصابت موشک به بازاری در شهر کنستانتینوفک در شرق اوکراین ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. وزیر خارجه آمریکا حمایت همه جانبه واشنگتن از اوکراین را هدف اصلی سفر خود به کیف اعلام کرد. او گفت اوکراین باید از تمام امکانات لازم برای مقابله با حملات روسیه و همچنین بازسازی اقتصاد و توسعه دموکراسی برخوردار باشد. هرچند دستور کار وزیر خارجه آمریکا طی مذاکره با مقامات اوکراین رسما اعلام نشده، اما به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی یک نماینده وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت بررسی اوضاع در جبهه و نیازهای اوکراین برای مقابله با روسیه از جمله تقویت امنیت انرژی اوکراین در زمستان پیشرو از موضوعات اصلی این دیدار است. به گفته این مقام آمریکایی بسیار مهم است که ارزیابی‌های خود اوکراینی‌ها و اینکه چه برنامه برای هفته‌های آینده دارند را بشنویم. اخیراً گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شده که که به نقل از مقامات غربی از پیشرفت کند ضد حمله نیروهای اوکراینی گله‌مند شدند. برخی از نمایندگان کنگره به ویژه قانونگذاران مرتبط با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و همچنین برخی نامزدهای ریاست جمهوری جمهوری‌خواه ضرورت ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین را زیر سوال بردند. آمریکا تاکنون سلاح و تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 40 میلیارد دلار به اوکراین ارائه کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران در کییو گفت نه تنها آمریکا مصمم است تمام نیازهای مبرم اوکراین طی ضد حمله که به گفته وی با پیشرفت همراه بوده را برآورده کند، بلکه کمک خواهد کرد امنیت اوکراین به گونه تقویت شود که در آینده تهاجم نظامی به این کشور تکرار
نشود.
وزیر خارجه آمریکا که در جمع فعالین مدنی در زمینه مبارزه با فساد مالی سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد ضروری است تا همه کمک‌های متحدان اوکراین در جای درست استفاده شود. احتمال می‌رود یکی از موضوعات مورد بررسی آنتونی بلینکن در کییو مقابله با فساد مالی در اداره‌های نظامی اوکراین است. در روزهای اخیر الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع پیشین در میان اتهامات به فساد مالی در این وزارتخانه از سمت خود استعفا داد. چهارشنبه پارلمان اوکراین رستم اومیروف را به عنوان وزیر دفاع جدید تعیین کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این صدای رادیو فردا است.
کایلی مور گیلبرت برای ایرانی هایی که اخبار رو دنبال می کنند نام آشناییه. پژوهشگر و استاد دانشگاه استرالیایی بریتانیایی در زمینه مطالعات اسلامی. خانم گیلبرت زمانی که در ایران بود به اتهام جاسوسی بازداشت شد و مشغول سپری کردن حکم 10 سال زندانش در ایران بود که 5 آذر 1399 در جریان یک مبادله با 3 ایرانی زندانی در تایلند که به اتهام بمبگذاری ناموفق علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در زندان به سر می‌بردند آزاد شد. خانم گیلبرت واکنشی رو نشون داده به 500 روز بازداشت یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا و شهروند سوئد که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هویت این دیپلمات اتحادیه اروپا رو تایید کرد. آقای فلودروس از سال 2021 در سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا فعالیت میکرد، سرویسی که زیر نظر مسئول سیاست خارجی بود و زمانی که بهار سال گذشته به ایران سفر کرده بود در 28 فروردین 1401 زمانی که میخواست ایران رو ترک کنه در فرودگاه بازداشت شد. با هم بشنویم واکنش کایلی مور گیلبرت که خودش چنین تجربه ای رو داشته.
I am utterly shocked and appalled and horrified to hear that a European.
من واقعا شوکه و وحشت زده شدم از شنیدن اینکه یک دیپلمات اروپایی در ایران برای چنین مدت زمان طولانی بازداشت شده و این اولین باره که ما درباره آن میشنویم. من یادم میاد وقتی که اولیویه فاندکاستیل بلژیکی که در ایران به مدت 1 سال گروگان بود و اوایل سال در یک مبادله با تروریست محکوم شده اسدالله اسدی آزاد شد. یادم میاد که او گفت با یک مرد سوئدی در زندان بود که دوست نزدیک او بود. در آن زمان یادم میاد فکر میکردم خدای من، آیا بازداشت این مرد سوئدی که نامش فاش نشده مرتبط است با پرونده حمید نوری؟ برای اینکه ما میدانیم که چنین سابقه ای وجود داره که رژیم ایران تلاش خواهد کرد که نوری را با یک شهروند سوئدی مبادله کنه، نوری که به خاطر جنایت جنگی به زندان محکوم شده. در نتیجه فکر می کنم که قابل پیش بینی بود که شخصی مثل یوهان زندانی شده، ولی در عین حال واقعا تکان دهنده است که یک مقام اروپایی، یک بوروکرات، کسی که برای اتحادیه اروپا کار میکنه، چنین شخصی را دستگیر کنند و این همانند مسخره کردن و توف کردن روی صورت اتحادیه اروپا است و گفتن اینکه ما هیچ اهمیتی برای استانداردهای دیپلماسی بین المللی قائل نیستیم. ما چنین شخصی را بازداشت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم او را با یک مجرم جنگی محکوم شده مبادله کنیم. واقعاً تکان دهنده است و من واقعاً امیدوارم که یوهان فوراً آزاد شود. او بی‌گناه است و هیچ کار اشتباهی نکرده. امیدوارم که اتحادیه اروپا خودی نشان دهد و حمید نوری را که لایق است باقی عمرش را در زندان بگذراند مبادله نکند. این مرد هیچ وقت نباید آزاد شود و دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد اگر چنین مبادله‌ای صورت گیرد. فکر می‌کنم اروپا باید اقدامات بیشتری انجام دهد. به باور من واکنش آنها ضعیف و واقعا رقت‌بار بوده است. ولی می‌دانید من متعجب نیستم که با توجه به وضعیت حمید نوری شهروندان سوئدی گروگان گرفته شدند.
خانم گیلبرت در بخش دیگری از صحبت‌های خودش درباره این صحبت می‌کنه که اتحادیه اروپا چگونه باید به سیاست به گفته این زندانی سابق در ایران گروگانگیری جمهوری اسلامی واکنش نشون بده و با اون مقابله کنه.
جمهوری اسلامی فقط زبان زور رو میفهمه. اقداماتی که برای ایجاد حسن نیت قبل از مذاکره صورت میگیره برای جمهوری اسلامی فقط نشانه هایی از ضعفه و اتحادیه اروپا باید یک موضع سخت بگیره تا به ایران نشون بده که دیگر گروگانگیری و اقدامات بد ایران را در صحنه بین المللی تحمل نمی کنه. این به این معنی است که آنها باید به دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی پایان دهند. همه اقدامات خلاقانه برای آزادی گروگان‌های اروپایی باید به کار گرفته شود. از جمله نوعی معامله بزرگ که بر اساس آن شهروندان اروپایی آزاد خواهند شد. اما من فکر نمی‌کنم انتقال میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی راه حل این مسئله است و همچنین آزادی فردی مثل حمید نوری که باید برای همیشه در زندان بمونه. پس در نتیجه به نظر من جمهوری اسلامی باید با عواقب جدی و اقدامات تنبیهی مواجه بشه. از جمله قرار دادن دیپلمات‌های ایرانی در لیست سیاه و به طور ایدئال باید اقداماتی هم صورت بگیره تا منابع غیرقانونی مالی که از خارج به ایران میرسه از جمله از اروپا، کانادا، استرالیا مورد هدف قرار بگیره. میدونید خانواده‌های مقامات رژیم ایران که در این کشورها ملک می‌خرند و پول وارد کشورهای غربی می‌کنند. اینها باید متوقف بشه. همونطور که ما دیدیم که علیه اولیگارک‌های روسی از زمان حمله روسیه به اوکراین اقدامات شدیدی صورت گرفت. فکر می‌کنم که این روش مؤثری علیه رژیم ایران خواهد بود. در کنار تحریم صنعت نفت، صنعت هسته‌ای و کسانی که در گروگانگیری نقش دارند. اینها نشان خواهد داد که اوضاع تغییر کرده است. اتحادیه اروپا دیگر اجازه نخواهد داد که شهروندانش گروگان گرفته شوند و جمهوری اسلامی تنبیه خواهد شد.
On Iran in order to demonstrate that it will no longer stand for hostage taking and other bad behavior of Iran on the international stage.
کایلی مورگیلبرت بود در استرالیا. اما ادامه بدیم این مجله رو با نگاهی به توقیف و از دسترس خارج شدن پایگاه خبری انتخاب، اون هم در زمانی که به فاصله کوتاهی از صحبت‌های رئیس جمهور ایران این اتفاق افتاده. آقای رئیسی گفته بود که دولتش گوش شنوا برای شنیدن صدای منتقدان داره. در این باره نظر جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن رو جویا شدم.
دقیقا همینطور هست. خب البته مقامات جمهوری اسلامی در تمام این سالها همواره در واقع با مصادره مفاهیم مثل آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی نقد و انتخاب و پرسشگری از مقامات و مسئولان عملا راهی متفاوت رو پیمودن، مسیری برعکس رو طی کردن و به شکلی فزاینده و بیوقفه فضای رسانه‌ای و سیاسی رو بسته‌تر کردند. شما ببینید اگر در زمانی در واقع روزنامه‌ها به بهانه توهین به مقدسات و یا نمی‌دونم شخص رهبر و دلایلی از این دست توقیف می‌شدند، امروز انتشار یک مطلب ساده در انتقاد از سیاست خارجی دولت و اینکه این گونه نزدیک شدن به روسیه و چین و در واقع تبدیل به حالا به این حدت و شدت هم نگفته بودن، یعنی انتقاد کرده بودن که این نزدیکی یک طرفه که در دولت ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده به روسیه و چین، این خلاف منافع ملی است و به زیان منافع ملی تمام میشه. میبینید که همچین انتقادی هم حتی تحمل نمیشه و این سایت خبری و بسته میشه به موارد
دیگه. برزگر یه نکته ای رو من دیدم بسیاری دربارش در داخل دارن صحبت میکنن، از جمله کسانی که منتقد توقیف انتخاب بودن، مسئله مرجعیت رسانه‌ای در داخل ایرانه که انتقاد دارن به عملکرد دولت در این خصوص و میگن که این باعث میشه که مرجعیت رسانه‌ای در داخل از بین بره و منتقل بشه به خارج از ایران و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران. این نگاه تا چه اندازه نگاه دقیق و درستی هست به ماجرا و واقعا انتخاب، حالا حضورش یا عدم حضورش، میتونه دامن بزنه به این وضعیت؟
نه اینکه چون این کاری قابل تایید هست، اما واقعیت امر این هستش که مثلا تا چند روز پیش، تا هفته پیش که سایت انتخاب به فعالیت خودش ادامه میداد، آیا فضای رسانه‌ای موجود در داخل ایران قابل قبول بود؟ حتی کسانی که انتقاد میکنن از توقیف انتخاب با این استدلالی که شما گفتید هم پاسخی مثبت به این سوال نمیدم. واقعیت امر این هستش که ببینید، جمهوری اسلامی نهاد رسانه رو در ایران بی‌معنا کرده، همونطوری که نهاد انتخابات، نهاد مجلس، نهاد قوه قضاییه، اینها همه رو در واقع بی‌معنا کرده. الان داره تلاش میکنه نهاد دانشگاه رو از معنای واقعی خودش تهی بکنه. رسانه رو، نهاد رسانه رو هم جمهوری اسلامی از معنای خودش تهی کرده. این معناش این نیست که ما به صورت جست و گریخته رسانه‌ای، روزنامه‌ای، سایتی یا روزنامه نگاران شجاع و شریفی نداریم که به کارشون عمل میکنن. چرا؟ اونها به صورت انفرادی وجود دارن، اما به صورت سیستماتیک نهادینه شده و نهادمند ما دیگه با نهاد رسانه در داخل کشور روبرو نیستیم، چرا که جمهوری اسلامی در همه سطوح و ابعاد داره تلاش میکنه که ایران رو به دوران پیش از مشروطیت، به دوران پیش از مدرنیته برگردونه و همه این نهادها رو اگر مجبور باشه به صورت ظاهری هم حفظ بکنه، از معنای واقعی خودشون اونها رو تهی بکنه، اجازه نده کارشون رو بکنه. این یه نکته. نکته‌ای که در مورد مرجعیت رسانه‌ای مطرح میشه، این در واقع بحثیست قدیمی که به تاریخ پیوسته. با در هم ریختن مرزهای حاکمیتی کلاسیک، امروزه در عصر دیجیتال چون موضوعی اساسا معنا نداره، اینکه شما بخواید مرجعیت رسانه رو در داخل کشور حفظ کنید یا اینکه وبسایتی در بیرون از کشور مثلا بخواد فعالیت بکنه، هر رسانه‌ای که بتونه عملکردش رو مطابق با اون چارچوب‌ها و استانداردهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری انجام بده، فارغ از اینکه در کجا مستقر هست، میتونه این کار رو انجام بده. و اساسا دوران این که شما مرجع یا تک مرجع‌هایی داشته باشید در هر حوزه‌ای به طور کلی سپری شده.
بله. از یک طرف دیگه من میخوام خیلی کوتاه به این موضوع هم بپردازید که یک بیانیه یا انجمن صنفی پایگاه‌های خبری استان تهران درباره توقیف انتخاب دادن و به مسئله تعامل با رسانه‌ها از سمت دولت اشاره می‌کنن و میگن که اصول مترقی قانون اساسی و تعالیم درخشان به نوشته این نهاد صنفی علوی که ضامن آزادی بیان هستند و نیز اصول مستحکم حقوقی و فقهی بتونه برائت و به هر حال مانع از توقیف این رسانه بشه. واقعا ما این موارد رو داریم که بتونه حمایت کنه از نهاد رسانه در داخل ایران؟
خیر، ببینید، مشکل اصلی اتفاقا در همون قوانینی است که در این بیانیه گفته شده. منتها خب قابل فهم هست، حالا جدا از این که کسانی در اون انجمن ها به هر حال ممکنه واقعا چون این باوری داشته باشن، ولی خب عمدتا در فضای داخل کشور اگر خواسته هم شهروندان یا نهادهای صنفی بخوان مطرح کنن، ناگزیر هستن ابتدا التزام خودشون رو به اون قانون و اون نظم موجود اعلام بکنن، ابراز وفاداری بکنن و بعد در واقع خواسته خودشون رو مطرح بکنن که متقابلا اونها هم با برخوردهای تند امنیتی مواجه نشن. ولی واقعیت هم این هستش که بخش عمده‌ای از مشکل در خود همون قوانین نیست که این دوستان اونها رو مشعشع و درخشان توصیف میکنن که مطلقاً این گونه نیست.
جمشید برزگر بود، روزنامه‌نگار در لندن. اما 80مین جشنواره فیلم ونیز شاهد نمایش تاتامی بود، فیلمی که برای اولین بار زهرا امیر ابراهیمی و یک کارگردان اسرائیلی با هم کارگردانی کردن. بابک غفوری آذر با زهرا امیر ابراهیمی گفتگوی رو کرده که بخش کوتاهیشو اینجا میشنوید و میتونید این گفتگو رو در پادگیرها به صورت برنامه صحنه بشنوید و یا در وبسایت رادیو فردا دنبالش کنید.
خب میدونی من خیلی سفر کردم در زندگیم، یعنی حتی موقعی که ایران زندگی میکردم مثلا خیلی میرفتم هند، بعد در هند خیلی اسرائیلی ها رو میدیدم، اتوبوس میگرفتم از این ور هند به اون ور هند با یه کوله پشتی، فیفه میدونم مثلا 10 تا دختر اسرائیلی تو اتوبوس هم. خب با هم حرف میزدیم، بعد میفهمیدم که چقدر وضعیتمون شبیه به همه. بعد از اونها مثلا از سربازی میومدن و چون در اسرائیل دختران میرن سربازی با اجبار، از همون موقع ها من میدونستم یه چیز خیلی نزدیکی ما با هم داریم و عجیبه که ما انقدر انگار فکر میکنیم دشمن همیم. و خب این چیزیه که از مدرسه به ما یاد دادن که اسرائیل، اصلا اسم اسرائیل رو نمیتونی بگی، بعد رژیم صهیونیستی. و حالا گای برام تعریف میکرد که اونا هم تو مدرسه همین داستانا رو دارن و ماها به هر حال این یعنی ما نه آدمای ایدئولوژیکی هستیم، نه آدمای توی سیستمی هستیم، نه آدمای سیاسی هستیم، ما آرتیستیم و مهمترین چیز برامون اینه که مردم دنیا آزاد و در صلح زندگی کنن. همونقدر که من انتقاد دارم به رژیم ایران، گای به عنوان یک شهروند اسرائیل که حالا تازه آمریکا مثل من در واقع در اگزایل زندگی میکنه، اونم انتقاد داره به رژیم اسرائیل، یعنی به حکومت، به سیستم. در نتیجه خیلی برای من اونقدر چیز عجیبی نبود، ولی میدونستم که به هر حال این ممکنه یه دفعه یه بحثایی که خارج از فیلم ایجاد کنه و اینش برام سوال برانگیز بود که آیا باید این کار بکنم یا نه. به خاطر همین خیلی بخش آرتیستیکش برام مهم بود که گای چجوری فیلم رو میبینه، با هم قراره چطوری فیلم رو بسازیم و نتیجه فیلم از لحاظ هنری قراره چی بشه. اگه من بتونم از اون دفاع بکنم دیگه باقیش برام اونقدر مهم نیست، ولی میدونم که یک پیامی برها در این همکاری هست. واقعا هم وقتی بهش گفتم میکنم باهات این کار رو، یعنی با هم کارگردانی بکنیم و قبول کنم، اصلا فکر نکردم الان داریم اولین ایرانی اسرائیلیه. بعد نمیدونم در اخبار و اینا یه روز سر صحنه به همدیگه گفتیم ما اولین ایرانی و اسرائیلی هستیم که داریم این کار میکنیم و چه قشنگ و کاش که این یه دری باز کنه آدم ها یه جور دیگه ببینن.
بله، گفتگوی زهرا امیر ابراهیمی رو شنیدید. این گفتگو رو به صورت کامل میتونید در برنامه صحنه و در پادگیرها از طریق برنامه صحنه شنوندش باشید. و اما بپردازیم به این که زیر 50 ساله ها گوش به زنگ باشن، به ویژه گوش به زنگ سرطان. اردشیر طیبی.
یک مطالعه جامع نشان داده است که در 3 دهه اخیر میزان ابتلا به سرطان در میان افراد زیر 50 سال در سراسر جهان نزدیک به 80% افزایش یافته است. به گزارش گاردین، دانشمندان در این تحقیق که بزرگترین در نوع خود توصیف شده، دریافتند که موارد شروع زودرس سرطان از 1,820,000 مورد در سال 1990 به 3,260,000 مورد در سال 2019 افزایش یافته است. این در حالی است که مرگ و میر ناشی از سرطان در میان بزرگسالان 40 ساله یا جوانتر 27% رشد کرده است. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که همه ساله بیش از 1,000,000 نفر از جمعیت زیر 50 سال در جهان بر اثر سرطان می‌میرند. کارشناسان این تحقیق که در هفته‌نامه مشهور پزشکی BMJ انکولوژی منتشر شده، هنوز در مراحل اولیه شناسایی دلایل این افزایش موارد هستند، اما می‌گویند تشویق به یک سبک زندگی سالم از جمله رژیم غذایی مناسب، محدود کردن مصرف دخانیات و الکل و همچنین فعالیت در فضای باز میتواند احتمال سرطان زودرس را کاهش دهد. مطالعات قبلی نیز نشان داده است که بروز سرطان در بزرگسالان زیر 50 سال در بخش‌های مختلف جهان در چند دهه اخیر رو به افزایش بوده است. پیشتر مطالعه‌ای که توسط دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند با همکاری دانشگاه پزشکی ژجیانگ چین انجام شده بود نیز برای اولین بار در مقیاسی جهانی عوامل خطرزا برای جوانان را بررسی کرده بود. با این حال اغلب مطالعات قبلی بر تفاوت‌های منطقه‌ای و ملی متمرکز بودند. این مطالعه تازه اما داده‌های 204 کشور و 29 نوع سرطان را تجزیه و تحلیل کرده است. بر همین اساس سرطان پستان بیشترین تعداد موارد مرگ و میر مرتبط در جهان را به خود اختصاص داده است. بعد از آن بیشترین آمار مرگ و میر مربوط به سرطان‌های نای، ریه، معده و روده است. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که در کشورهای با درآمد کم یا متوسط شروع زودرس سرطان تأثیر بسیار بیشتری بر روی زنان نسبت به مردان می‌گذارد. بر اساس روندهای مشاهده شده در سه دهه اخیر، محققان تخمین می‌زنند که تعداد موارد جهانی سرطان زودرس و مرگ و میر ناشی از آن تا سال 2030 به ترتیب 31% و 21% افزایش می‌یابد و افراد 40 ساله بیشتر در معرض خطر هستند.
با گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری تحلیلی می‌رسیم. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید. در ادامه همکارانم با شما خواهند بود. روز بخیر.